بسم الله الرحمن الرحیم. ما پس از آن که به آیات پرداختیم، قبل از آن که جمع‌بندی را در 20 بند ذکر بکنیم، در مقدمه به عرض شود که خواستیم به بحثی در قواعد تفسیر اشاره بکنیم. عرض شود از باب الکلام یجر الکلام به یک موضوع دیگری هم رسیدیم، که ولی ما قبل از اینکه به جمع‌بندی آیات برسیم، به صورت الان یک بحثی در پرانتز باز شد. دو سه تا موضوع و مسئله مهم رو در تفسیر میخوایم عرض بکنیم که جزء متدها و قواعد و اصول تفسیری است، که یکی از اون اصول و قواعد همونی بود که یا مبانی که در باب تفسیر هست همونی بود که دیروز عرض کردیم. پس این بحث را توجه دارید، کمی ما به حاشیه رفتیم، یک عرض شود که بین الهلالین داریم بحث میکنیم در واقع، که مربوط به مبانی و قواعد تفسیر هست. یک بحثی که دیروز مطرح کردیم که باز هم امروز با تکمیل میکنیم با یک بیان و با یک تکمله های دیگری، این بود که گفتیم که تفسیر را این بحث اول بود، گفتیم تفسیر را سلام علیکم تقسیم کردن به ترتیبی، موضوعی، عرض شود که و موضوعی به معنای خاصی که شهید سعد می فرماد موضوعی به معنای خاص. این عرض شود که بحثیست که مرحوم شهید سعد هم در همونجا دارن. تو ما عرض کردیم که در حقیقت عرض شود که بیانی که ما داشتیم دیروز این بود که تفسیر عرض شود که تفسیر یک متن، حالا چه قرآن چه هر متن دیگری فرق نمی کنه، حالا فعلا بحث قرآنه، این با دو عرض شود که دو روش عام داره. یک روش اون از شود این بود که موضوع و محمول هر دو، موضوع و محمول هر دو از متن، هر دو از متن استفاده می شد و از شود که استعاذه، نمی دونم توحید، نبوت، چیزهایی که به وضوح در خود متن آمده، هر دو از متن با دلالت مطابقی التزامی و امثال اینها استفاده میشه، و یک نوع روشی که در واقع موضوع را موضوع بر متن عرضه میشه و خود متن به تنهایی نمیتونه این موضوع را به ما بده، ولی بعد که موضوع را عرضه میکنیم میبینیم که با در محدوده دلالت ها قابل چه هست، قابل این هست که از متن در مورد اون ما چیزی بفهمیم. این در واقع موضوعی بالمعنى الخاص اینه. ما گفتیم این هم در توصیفیات هست هم در تجویزیات، یعنی هرچرا میشه بر متن در حوزه توصیفی یا تجویزی عرضه کرد، منطقا بر متن این موضوعی که مستقیم اونجا مطرح نیست عرضه میکنید، گاهی میشه جواب گرفت، گاهی میبینیم نه متن جوابی به این نمیده. اینم چیزیست که دیروز باز عرض کردیم. یک تکمله‌ای که میخوایم امروز در این قسمت داشته باشیم اینه که به بیان دیگه این است که ببینید ما عرض شد که یک، حالا در قرآن به عنوان متن ما یک آیه رو که میخوایم تفسیر یک آیه، در حقیقت به بیان دیگه تفسیر یک آیه عرض شود که به چند صورت میشه. یه وقتی هست که عرض شود که آیه را به صورت مستقل و تک آیه‌ای تفسیر میکنیم، تفسیر میشود. این یه نوعه، این که گام اوله که در واقع آدم میره خدا آیه را مفرداتش را دست میاره و در محدوده همون لغت و قواعد و چیزایی که در خود آیه هست. این که گام اولیست که در این گام اون مدلول آیه، اون مدلول جدی نهایی نمیتونه به حساب بیاد. طبق اون چیزایی که در اصول خوندیم، این مدلول در واقع استعمالی است که از آیه میاد بیرون تا در چه میشه. این گام اوله. گام دوم این است که هر متنی، حالا ما رو آیه میگیم، حدیث هم همینطوریش فرق نمیکنه، اینجا آیه رو ما در اینجا تو آیه را با قرائن متصل، یعنی در اینجا ما با قرائن متصل آیه را در چارچوبه لغت و لغت، قواعد عربی، قواعد ادبی و قرائن و قرائن متصل و لبی واضح، توجه کردید؟ این یک مرحله از تفسیره که ما را به یه مدلول استعمالی میرسونه، یه مدلول اولیه و بیس و پایه و هسته اولیه معنا میرسونه. این تو اصول همون بهش میگن مدلول استعمالی، توجه کردید؟ در کشف مضامین و مفاد یک گزاره‌ای که به دست ما رسیده، سواء کان من الآیات او من الروایات او فی ای کلام آخر، توجه کردید؟ کشف گام اول این است که ما در چارچوب از شبت لغت عرب یا لغت هر زبان دیگری و قواعد ادبی اون و قرائن متصل، قرائنی که خود این آیه هست، و لبیات، قرائن لبی که واضحه، چون قرائن لبی خیلی پیچیده اونا میره تو مرحله بعد، لبی واضح اینا چسبیده به اونجاست، توجه کردید؟ اگر مثلا در ان الله علی العرش استوا اگر بگیم اون از قرائن واضح اینه که خدا جسم نیست، این قرائن متصله. این میشه هسته اولیه معنا را به دست ما میده. ما همون بحث های دیروز را با دو بیان دیروز اینجور عرض کردیم، به یک بیان دیگر مراحل تفسیر یک متن را داریم میگیم، توجه کردید؟ روی این روش اصولی که ما داریم، این گام اوله. گام دوم این است که ما عرض شود که همه اونها را در کنار عرض شود که قرائن منفصل و ادله عرض شود لبیه عرض شود که غیر بدیهی و واضح در واقع قرار بدیم. اگر بخواهیم به اون مدلول جدی برسیم، باید از اون گام بیام یه گام جلوتر. این همون است که میگه باید تتبع و فحص بکنید. این قرائن لبی منفصل یعنی این که مقیداتش، معارضاتش، مفسراتش رو ببینید. این گام دومه. هر متنی اینجوره از جمله قرآن. پس در گام اول شما یک کار تک آیه‌ای و تفسیر تک گزاره‌ای داری انجام میدی، کارتون توی یک گزاره است. گام دوم میاد فراتر از اون گزاره، فراتر از اون گزاره برای اینه که در واقع ببینید که توی کلام این گوینده مقید، مخصص، حاکم، مفسر، معارض، این قبیل چیزها وجود داره یا نداره. مفسری وجود داره برای یک مفردی از این مفردات و واژه‌ها یا برای این ترکیب، مقید یا مخصصی وجود داره یا نه. دو، عرض شود که حاکمی وجود داره یا نه و معارضی وجود داره یا نداره. برای کشف، برای این که ما هسته اولیه معنا بشه حجت، یعنی از دلالت استعمالی بیاییم به دلالت تصدیقی، ببخشید دلالت جدی، از اراده استعمالی بیاییم به اراده جدی، یا به تعبیر مرحوم شهید صد از دلالت تصدیقیه اولا بیاییم به دلالت تصدیقیه ثانیه، اینجا ما نیاز داریم که خب بیام اینجا. اینا همون متدایش که تو اصول یاد گرفتیم دیگه، توجه کردید؟ پس از اون گام اول تک گزاره ایست و در محدوده قرائن متصل و قرائن بدیهی حافه به کلام هست و نتیجه اون تصدیقیه اولا و اراده استعمالی است. گام دوم باز کردن دامنه تفسیر و حوزه صبر و استقرا و تفحص بیشتر به گزاره‌های دیگر است برای رسیدن به تصدیقیه ثانیه یا اراده جدی، یعنی اون هسته اولیه بشه هسته مورد اعتماد، یعنی بگیم این میخواهد اراده واقعی او اینه، نه اراده اولیهش، اراده واقعیش اینه. این روشیست که تو کارهای دیگران رو همین کارها ما میکنیم دیگه. شما یه سخنرانی میان میگن این آقا گفته که چیه، گفته که در مورد مثلا وحدت این حرف رو زده، خب جملهشو میاره پخشش میکنه و میگه خب راست میگه دیگه، این درات استعمالیشه. ولی وقتی که متن رو میاری همشو میبینی، قرائن و چیزای منفصل و اینا رو میارید و یا سخنرانی دیگهشو میاری کنار اون که میذاری، میبینی که معنا یه خورده تغییر کرد، عوض شد، قید خورد، شد. این دلالت جدیه که دلالت جدی دامنه صبر و تقسیم و استقرا و تفحص را باید گسترش داد به اون تا کجا؟ تا اونجایی که احتمال عقلایی میدید، اینم نکته خیلی مهمه، تا اونجایی که احتمال عقلایی میدید که اون قرائن منفصل توش در اون کلمات منفصل مقید، مخصص، حاکم، مفسر یا معارضی برای این باشه، تا این محدودی که احتمال عقلایی میدید باید برید این فحص انجام بدید. دایره اجتهاد هم روی اینه، هر چه بیشتر کسی بتونه به حوزه های مرتبط با یه موضوع بیشتر بره سراغش، اجتهادش عمیق‌تره. منتها یه حدی از عقلایی که احتمال میده که اینجا با این بحث ارتباط داشته باشه باید بره. هر چه بیشتر متضلع باشه یک فقیه یا یک مفسر، طبعا اعتماد به اون نتیجه بیشتره، یه حد از اولیه یه. پس اینم در اینجا، پس نتیجه این اولی میشه اراده استعمالیه و تصدیقیه اولا، نتیجه دوم میشه اراده جدیه یا تصدیقیه ثانیه به تعبیر مرحوم شیخ سعد. اینم یک مطلب. مطلب دیگه هم این بود که اونجا همین چند تا مبنای تفسیر ماست، همین سه چهار تا لغت و قواعد ادبی و قرائن متصل و لبیات حافه واضحه، در اینجا میاد قرائن منفصله و ادله عقلی و لبیان ها، یعنی در واقع قرائن منفصل هم در واقع هم قرینه که اینجا میگیم، یعنی مفسر، حاکم، مقید، مخصص، عرض شود که حاکم یا وارد، یعنی همین هست که اومده مفسر اگر حالا جدا بدونیم، حاکم، وارد، مقید، مخصص و عرض شود که معارض، این حداقلش این شش تا محوره که بیاد و بهش مراجعه بشه. اینجا فحص میخواد، استفراغ وسعی که در اجتهاد میگن یعنی همین دیگه، استفراغ وسع. تو قسم اول معناش اینه که خوب توی لغت و ادبیاتش دقت بکنه، تو قسم دوم یعنی دامنه تبدیل معنای هسته به معنای حجت اینو تعمیم بده. اون معنای هسته اولیه است، این هسته ثانویه است که من روی ادبیات هرمنوتیک دارم میگم که دوستانی که اونجا بودن، هسته ثانویه است که حجیت پیدا میکنه. این هم یه مطلب. اونجا اون یکی است، نتیجه اینه، نتیجه اونه و حجیت در اینجاست، حجیت در اینجاست، اراده جدی و حجیت در اینجا. این یکی محدوده استفراغ وسع در اونجا اینه، در اینجا اون شش تا امره که اسمش رو دیگه اینجا ننوشتم، مفسر و حاکم و وارد و مقید و مخصص و عرض شود که معارض و این ششتا و ادله عقلیه‌ای که میتونه بیاد این را در تفسیر و فهم ما اثر بذاره، که ادله عقلیه همیشه ادله واضحه‌ای نیست. گاهی استدلال مثل همون ان الله علی العرش استوا برای بعضی ممکنه اینجوری نباشه، واقعا یعنی استدلالات پیچیده‌ای میخواد تا به اون برسه که خداوند هیچ نوع تجسمی نداره. توجه کردید؟ بلذا اینم گام دومه. اینو چی داشت که در اصول آمده؟ حالا یک دلالت تصوری هم ما داریم که تو مفرداتو چینه که اونو ما اونجا حالا خیلی باش کار نداریم که گام قبل از ایناست، ولی این دوتا مهمه. اینم مطلب دوم در اینجا. مطلب سوم اینه که دائره فحص در اینجا ما یحتمل القرینیه، تا حدی که احتمال قرینیت میدیم باید بریم جلو، حدی که احتمال قرینیت میدیم یعنی مقید، مخصص، مفسر، حاکم، وارد، دلیل عقلی، تا حدی که عقلائیاً احتمال قرینیت میدیم باید بریم جلو که به شما اجتهادمون اجتهاد درست، چه در تفسیر، چه در روایات، چه در احکام، چه در اخلاق، چه در عقایدش، فرق نمیکنه، همش همین قانونه. حالا ما در تفسیر میگیم ولی این قانون، قانون اجتهاده، اجتهاد از متنه در هر حوزه‌ای. این در اون دایره فساد بره اونجا که این ما یحتمل قرینیه، حد نصابش، حد نصاب این فحص برای این که ما دلالتمون بشه اراده جدی و حجیت پیدا بکنه قدر متعارف عقلاییست. این قدر متعارف عقلایی هم تو زمانهای خود فرق میکنه، به قدری که در حد متعارف و وسع کسی هست. زمانی که این ابزارهای نرم افزاری و نمونم اینا نبوده یه حدی بوده، به نظر میاد الان با وجود این نرم افزارها و تحولاتی که در این بحثا پیدا شده دامنه چیز، دامنه فحص هم زمینه که آسان تر شده ولی گسترش بیشتری پیدا کرده. یعنی فقیه اگر احتمال بده، خوب دقت کنید، اگر احتمال بده مفسر قرآن وقتی میخواد این حکم، این گزاره را به قرآن نسبت بده یا میخواد حکمی را صادر بکنه، فتوای عملی بده، احتمال بده که فلان نرم افزار اگر ازش استفاده بکنه دامنه فحص او را باز میکنه، باید بره اون را ببینه. توجه کردید؟ باید اون را ببینه. ولذا عرض شود که نمیتونه بگه که من در همون حد وسعی که تو وسائل بوده و استفراغ وسعی که میشده کافیه، نه، امروز نرم افزارها اومده، کارهای بیشتری شده، باید انجام بگیره. و اگر هم این، اگر نرم افزار موجودی است، اگر هم نیست، جایی که میبینه که الان امروز راحت میشه این کار انجام داد به عنوان واجب کفایی، برای اینکه زمینه اجتهاد مجتهد رو فراهم کنن باید برن این کار رو توسعه بدن، برای اینکه این فحص ها اکثری جامع‌تر و کامل‌تر بشه. اینم یک مطلب که قدر متعارف عقلایی است ولی نسبی است، میتواند در طول زمان متغیر بشه. و از همینجا معلوم شد یه نکته دیگه در اینجا در کشف اراده جدی، که این امر تشکیکی است، امر تشکیکی است. یعنی کشف اراده جدی عرض شود که بر پایه مراجعه به قرائن منفصل و سایر ادله مرتبط، ادله مرتبط، این امر نسبی است. یه حدش میگیم حالا واجبه، ولی شما هر چه بیشتر برید جلو ممکنه چیزای جدیدی پیدا بکنید. از اینجاست که عرض شود که ما می توانیم با توجه به تشکیکی بودن بیاییم، عرض شود که بگیم که مرتبه سومی قرار بدیم که گسترش دامنه فحص و مراجعه به قرائن دیگه، دامنه فحص به عرض شود که حوزه های بیشتر و قرائن، حوزه ها و قرائن افزونتر، قرائن افزونتر. این یک مرحله ایست که دیگه شد از حد نصاب اومده بالاتر، ولی هرچی بری جلو میبینی مطلب بیشتری دستت میاد. توجه کردید؟ این در واقع فراتر از اون، چون تشکیکی هست، فراتر از اون حد متعارفه، ولی کسی که بره جلو هم میتونه به اراده جدی عرض شود که اعتماد بیشتری بکنه، یا ممکنه حتی تغییری در اون پیدا بشه، یا مطالب بیشتری رو بفهمه. این منطقه دیگه در حد الزامی نیست اگر در فقه باشه، ولی چیز عرض شود که چیزتری هست. در تفسیرم این گسترش دامنه فصل فراتر از حد متعارفه و میتونه بیاد دامنه جدیدی رو از مدلولها و مفاهیم به دست آدم بده. در بحث تفسیر اینجوره. اون وقت این سه مرحله، این در واقع در درون اون بود، من جدا کردم برای اینکه سطح راقی تریست. اینم تا اینجا. حالا یک مطلب دیگری که اینجا باید بهش توجه داشت، یه بازگشتی است به اون بحث ترتیبی و موضوعی. آجون، ما اگر بخوایم در این محدوده دوم و سوم وارد بشیم، عرض شود که تفسیر ما با ترتیبی باشه یا موضوعی باشه؟ بله؟ هر دوش باید باشه، منتها با حدودی که میگیم. ترتیبی باید باشه تا اونجایی که در یک سوره است، یا اینکه دلیلی میگه اینجوری ترتیب نزول داره قرآن. تو کل عرض شود که در اینجا ترتیبیش مهمه. چرا؟ نه در ترتیبی که میگیم، گاهی میگیم تفسیر ترتیبی یعنی از بقره میگیری به سوره ناس تمام میشه، اون نه، ترتیبی در یک سوره بنابر اون نظریه که بگیم کلیت یک سوره توقیفی است، که حرف درستی هم هست. خود پیغمبر هم فرمودن اینو در اون سوره قرار بدید. کل سوره احتمال این که تو این ترتیب قرائن سیاقی یا غیر سیاقی روی معنی آیه اثر بذاره احتمال عقلایی است. ولذا برای اینکه مدلول در مرحله عرض شود که حداقل مرحله دوم به بعد بخوایم مطمئن تر بشیم، با چیکار بکنیم؟ به قرائن مراجعه بکنیم. این قرائن در سوره واحد یا آیاتی که در یک قصه وارد شدهش نزول دفعی داشته، اینا جاییست که دیگه از نظر عقلایی باید بهش توجه کرد تو تفسیر. این به لحاظ ترتیبی. پس برای کشف اراده جدی و در اون مرتبه دوم و حتی فراتر رفتن، این که مدلولهای بیشتری رو به دست بیاره و عمیق‌تر و قوی‌تر بشه توی مرحله دوم و سوم، تفسیر ترتیبی لازمه، اما در همین حد، یعنی در حدی که متعارف از نظر عقلایی یا احتمال حتی ضعیفی اگر آدم بخواد خیلی دقیق‌تر بشه میده که تأثیرگذار باشه. این نوع چینش آیات، ترتیب که میگیم یعنی چینش آیات. اینجا باید این چینش را تعقیب بکنیم، چینش یک سوره را، یا چینش این آیه‌ای که با اون آیه در یک قصه وارد شده یا پشت سر هم وارد شده، ولی که در دو سوره است. ترتیبی به این دو معنا لازمه، نه ترتیبی اول تا آخر قرآن. توجه کردید؟ تجزیه‌ای. بله بله، تجزیه‌ای. عرض شود که بله دیگه، حالا ما ترتیبی که میگیم یعنی آیات قبل و بعد اون رو در یک سوره یا در نزول یک باره، این رو با دید. پس ترتیبی این دو شکل در این دو حد به خاطر تأثیر سیاقه. قرینیت سیاقم نه مطلق میشه نفیش کرد نه میشه قبول کرد، ولی احتمال تأثیرش بالاست، ولی لذا همین احتمال منجزه که شما بخواید به نظریه‌ای در این آیه برسید، باید قرائن ترتیبی اون را در سوره یا در نزول دفعی اون ببینید. این حد متیقنه، این لازمه. این پس ترتیبی لازمه، منتها با این قیدی که گفتیم. موضوعی هم لازم است، موضوعی هم لازمه، برای اینکه باید برید شما بدون اینکه کار به ترتیب و نزول و سوره و اینها داشته باشید، ببینید راجع به وقتی میخواید استعاذه بحث بکنید، اعوذ بالله را معنا بکنید یا عرشبت هو الله و احد رو میخواید معنا بکنید، همه اونایی که احتمال متعارف میدید که با این ربط داره باید بهش مراجعه بکنید تا در این معنا شما عرشبت که به یک اراده روشن واضحی برسید، اراده جدیه برسید. بنابراین برای عبور از اون اولی به دومی گفتیم قرائن منفصل که 6 نوع بود و ادله عقلیه باید ببینیم، حد اقلش ما یحتمل قرینیه در ما یحتمل قرینیه بود و حد اقلش قدر متعارف عقلایی بود که کمی هم نسبی میشد در زمان، بیشترش هم خب طبعا میشه آدم بیاد خب مستحسنه دیگه، لازم نیست که مرتبه سوم میشد، اون واجب ولی مستحسنه. اینم از این. و نکته دیگه هم برای عبور از اون اراده استعمالی به اراده جدی، یعنی از 1 به 2، شما هم تفسیر ترتیبی نیاز دارید در قرآن، منتها با اون دوتا قیدی که گفتم، ترتیب یک سوره یا مجموعه آیاتی که با هم در یک واقعی یا در یکی دو واقعی پیوسته نازل شده. اگر احراز بکنیم، حالا در این دو قسم دوم احرازش محدود زیاد نیست،
یعنی ترتیب نزول احرازش
میشه، یک ترتیب نزولی که در یک واقعه باشه، توجه کردی، یا دو واقعه به هم پیوسته ای باشه اگر بتونیم احراز بکنیم. و ترتیب یک سوره هم که خب تقریبا دیگه مستنداتش خوبه در علوم قرآن ها. این تفسیریه برای اینه. و شرط بعدیش هم اینه که موضوعیه، یعنی بری سراغ آیاتی که با این آیه یک ربطی برقرار میکنه و احتمال میدیم مقید، مخصص، مفسر، حاکم، وارد، مورود، ناسخ، جز اونا ناسخ ها نگفتم، ناسخ داشته باشه، غیر از اون ششتایی گفتم ناسخ داشته باشه و یا مبین داشته باشه. این دوتا هم رو باید بر اون اضافه بکنید دیگه، مبین و ناسخی هم داشته باشه، 8 شد. و ادله عقلی 9 تا، یعنی این 9 چیز در این مدلول 9 تا امر حداقل دخالت داره در اینکه اراده استعمالی ما بشه اراده جدیه و حجیت پیدا بکنه. این 9 تا امر رو در ترتیبی میتونیم احتمال بدیم سیاق و نکات دیگه مؤثر باشه، با ترتیبی تو اون چارچوب بریم. توی چه موضوعیش دیگه کل قرآن چی میشه، و نه کل قرآن بلکه همه روایات، این دیگه قرآن و روایت نداره، یعنی تفسیر قرآنی و روایی اینا همش یکیه، یعنی اجتهادی که بخواد شما نگاه بکنید قرآن که میگید یعنی باید روایت هم ببینید، فرقی نمیکنه، همش یکیه. برای اینکه اون قرینه عرض شود که یعنی مفسر، مخصص، مقید، حاکم، وارد، ناسخ، مبین، معارض و درسته، بله اگه متشابهی هم باشه با توجه به وضع تصویر محکمی باشه که این متشابه رو چه بکنه، حالا اون مبین میشه دیگه، اون مبین هم اون محکمی است که نشه میکنه. و ادله عقلیه، این مجموعه رو باید مراجعه بکنید که 8-9 تاش اختصاص به قرآن نداره، به روایات هم باید مراجعه کرد تو این موضوع. پس ترتیبی در دو محدود لازمه مراجعه بهش اگر بخواد تفسیر اجتهادی متقن باشه. و عرض شود که موضوعی هم در دائره این 8-9 تا 10 تا چیزی که میتونه دلالت این رو تکمیل بکنه باید مراجعه کرد، و اختصاص به قرآن هم نداره، باید روایات دید، باید روایات دید، چون احتمال داره که در پیرامون اون چیزی باشه. این روایات هم که میگیم ببینیم، پس هم قرآن هم روایات، بحثش هم در حد متعارفه و نسبی هم هست، و اختصاص به قرآن نداره، روایات هم هست. اختصاص به روایات وارده در شأن نزول و مستقیم ذیل آیه هم نداره که شما نور الثقلین رو ببینید و بگید که ذیل این آیه و انفسکم و اهلکم نارا این دوتا آیه اومده، نه بکنه چیزی جایی دیگه باشه که به مطابق باشه. این میشه تفسیر در واقع اجتهادی که از مرحله اول میاد مرحله دوم. و عرض شود که اینم یه نکته در اینجا. یک نکته دیگه هم اینه که ما در اینجا هیچگاه نمیتوانیم مقید به واژگان مشخص باشیم، یعنی بگیم در استعاذه شما فقط میرید کلمه اعوذ رو تو موجم پیدا میکنید، این اجتهاد تام نیست در تفسیر یا در فقه. واژه‌های دیگری که مترادفند یا همپوشی با این دارند اونها هم را با دید، و حتی چیزهایی که واژه مترادف و همپوشی هم نداره ولی به لحاظ مصداقی و بالاخره میتونه مخصص بشه، مقید بشه، یه نوع نسبتی با این برقرار میکنه، همه اونها را با دید در حد متعارف. ولی وقتی شما استعاذه رو میخواید معنا بکنید، با التجاء مثلا در قرآن آمده، فرار آمده، تحلیل مفهومی، من انشاءالله اگر وقتی در عمر نوحی که خدا توفیق بده سوره قل اعوذ برب الناس و فلق رو تفسیر بکنم، اونجا میبینید که تو اون واجه آدم چه منظومه ای درست میشه. یعنی در واقع نکته دیگری که میخوام بگم اینه که معجم لفظی یک گام برای اینه که کار تمام بشه تو تفسیر موضوعی که میگیم، باید ما یک معجم در واقع موضوعی که پایبند لفظ نیست در واقع بهش توجه بکنیم، که این دیگه اون وقت یک شبکه مفهومی درست میشه، الفاظ و واژه های مختلفی میشه که ارتباط با اون پیدا میکنه. بنابراین هم به تفسیر ترتیبی با دو قیدی که گفتم نیاز داریم، دو تا قید داشت نه مطلقا، هم به تفسیر موضوعی نیاز داریم. تفسیر موضوعی به معناش اینه که اون 10 تا 9 تا 10 تا محور را، حالا عقلیش رو بذاریم کنار، اون 8-9 تا محوری که لفظیه، اون را باید بریم اولا این نکاتی که ذیل تفسیر موضوع گفتیم، آیات و روایات رو ببینیم. روایات هم اختصاص به روایات وارده ذیل آیه نداره، روایات هم از اون که چه باشه. بعد الفاظ هم در قالب الفاظ مشترک نمیتونیم عمل بکنیم، روایات الفاظ مشترک کافی نیست، الفاظی که همپوشی داره و نسبتی با این برقرار میکنه عرض شود که باید دید.
یا آیات و روایات، ما اینا آیات و روایات که میفرمایید زیر مجموعه منابع تفسیر قرار میگیرن.
بله
دارم برای مثلا تاریخ
رو هم، تاریخ مثلا صدر اسلام رو هم، بله. اون قرائن منفصلی است که اونم خوبه که اضافه بکنیم تو اون 9 تایی که میگفتیم، ادله عقلی میگفتیم، بله شأن نزول و نمیدونم شرایط تاریخی اونها هم در حدی که احتمال تأثیر میده با دید، اونم هست، اونم میشه 10 تا در واقع، ما 9 تا ذکر کردیم با ادله عقلی، اونم اضافه کنید که نه، حالا اونا چیزای شرایط خارجی است دیگه. بله، حالا ما تو موضوعی، چون ذهن من تو این بود به اون خیلی نپرداختم دیگه، بنابراین تو موضوعی اینم هست. حالا هم این نکته هم بنویسیم، در موضوعی در واقع ما علاوه بر اون 8-9 تای لفظی، علاوه بر اون حدود 9 محور لفظی، در واقع عرض شود که باید به عقل و شرایط تاریخی و اجتماعی، عقل، ادله عقلی به عقل، و حالا بگید به قولشون تاریخ دیگه، حالا شرایطش و شأن نزول اونا به معنای عام، به اونم باید مراجعه کرد. و عرض شود که بله، اون وقت اون تفسیر آیه به آیهی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، تفسیر آیه به آیه که فرمودن، اونم یه جزئی است تو این مجموعه دلالت سازی اراده جدی، یه جزئی است از این. یعنی در واقع تفسیر آیه به آیه، این تفسیر روش آیه به آیه، تفسیر آیه به آیه که البته امر مهمی است و ما نمیخوایم ذره ای از قدرش بکاهیم، این جزئی از همین، از همین متده. یعنی در واقع این همون چیزی بوده که تو فقهای ما وقتی که راجع به موضوع مثلا خیار فسخ به یه روایتی میخواد عمل بکنه و معنا بکنه دوشو بکنه، روایت رو به روایت تکمیل میکنه دیگه. تفسیر آیه به آیه یعنی تکمیل آیه به آیه است که با اون میتونه ارتباط برقرار بکنه. چرا تفسیر باید آیه به آیه بشه؟ برای اینکه همین که احتمال میدید اون آیه دیگه مبین باشه، ناسخ باشه، مخصص باشه، مقید باشه، حاکم باشه، وارد باشه، محکمی باشه، که اینو چه بکنه، عرض شود که حاکمم که میگیم یعنی تعمیم یا تضییقی در این مدلول بده، توجه کردید؟ هر دو اینا رو میگیره، همین احتمال کافی است که شما رو به اونجا بکشونه. یا اینکه نه، یک حکم عقلی در اون باشه، توجه کردید؟ که اون حکم عقلی اینو تکمیل بکنه، این اصلا لازمه کار اینه دیگه، یعنی اینکه منتها آیه به آیه اونی که ما میگیم یک متد کامله که آیه به آیه شم، یعنی همین دیگه، یعنی میخوام بگیم آیه به آیه که مرحوم علامه فرمودن اینجوری باید معنا کرد، حتما هم منظورشون اینه و اینا هم چیزی بوده که توی سبک اجتهاد فقهی ما موجود بوده، منتها تو تفسیر کمتر سریان جریان داشته. این عرض شود که بحثی که اینجا هست، بنابراین ما در تفسیر قبل از این که حالا به اون موضوعی به معنی خاص برسیم، اونها همین که میخواییم یک تفسیر درستی از یک آیه به عمل بیاریم، این مرحله اولشه با ضوابطی که گفتیم، این مرحله دومشه با ضوابط و قیود و شرایطی که عمدش حالا بخش زیادش اینجا ذکر کردیم که البته این بحث خیلی قابل دامنه داره. اون بحث سوم در واقع همانه ولی جداش کردیم، برای اینکه ما میگیم در یه حدی که ما بریم جلو حجیت تمام میشه از نظر عقلایی، ولی قرآن به خصوص چون دریای بی پایانه، این همین متد رو شما هی میتونید توسعه بدید، یعنی این ربط ها رو بیشتر تکمیل بکنید بین آیات اونها و برید جلوتر، که اون وقت اون حجیتش اتقان بیشتری پیدا میکنه و چی میشه. این در واقع من جدا سازی این مرحله از اونجا، یعنی یک اراده جدیه خیلی فاخر راقی در واقع میگیم، یعنی دامنه کارمون را به کاربرد اون متد اجتهادیمون رو تقویت بکنیم. این هم از این. اون وقت مرحله چهارمی که در اینجا در تفسیر میشود چی کرد، عرض شود که این مرحله چهارم وقت نظام بخشیست، نظام دهیه، که در نظام دهی دیگه ما بعد از این که این مفهوم آیه رو با همه چیزهاش روشن کردیم و رفتیم سراغ چیزهای دیگه، این مجموعه رو وقت حالا بیام توی چارچوب نظام بخشیه که خودش دو مرحله داره، یکی یعنی تنظیم این مجموعه تو یک پلن، تو یک فهرست، این یک مرحله شه. نظام بخشی معنی ساماندهیه، یعنی میاد میگید درباره توحید کل قل و الله احد رو میخواستید بفهمید، مراجعه به اونا کردید فهمیدید چی شد، حالا همه اینا رو یه منظومش کنید،
موضوع از داخل
من... نه فلن داخله، همه در همون بحث همون تفسیر موضوعی به معنی متعارف و چیه؟ منظوم سازی اسمش هم بذاریم بهتره، این توجه کردید؟ منظوم سازی اسمش، نظام هم نذاریم، منظوم سازی. یعنی حالا بیایم بگیم که خیلی خوب قول و لا احد رفتیم جلو، همه قرائن متصل و منفصل و عقلی و حدیثی و روایی و آیویش پیدا کردیم و شد یعنی این. حالا با همه اینا رو بیایم کنار هم بگذاریم یه منظومه درست بکنیم، این منظومه سازیه که میگم این منظومه مسائلی که مربوطه به توحیده مثلا اینطوری میشه، این میشه تفسیر موضوعی، منظومه سازی. من این تعبیرم رو بردارم که چون کلمه نظام رو میخوام بعد به کار برم بهتره. این مرحله چهارم در واقع تا اون دو سه مرحله توی خود یک آیه بودیم، ولی اینجا میایم مرحله چهارم منظومه سازیه. این منظومه سازی این همون تفسیر موضوعیه، بنابر بعضی از اصطلاحاتش، اصطلاح اول موضوعیه به معنای قدیم و متعارفش، تفسیر موضوعی که میگیم یعنی منظومش میکنیم این آیاتا. اون تفسیر عرض شود که تک آیهی بود که در این مرحله و این مرحله و این مرحله میامد، اینجا میاد گام جدیدیست، منظوم سازی مجموعه آیاته که اینا رو با هم در یک پلن و چارچوب و فهرست کلی نظم بش میده، قبل و بعدهاش رو مشخص میکنه و میاد که تو این منظومه سازی هم خودش خب خیلی ارزش داره و معتبره و جالبه.
در حاجه با این منظومه سازی منظومه های جدا و بیرفته به هم یا نسبت به هم یا نه همه جون با
آمان میخواستم عرض بکنم، این منظومه سازی اون وقت خودش درجات و مراحل داره. یک نوع منظومه سازی همین است که الان ما تو فقه اونجا داشتیم، ما منظومه داشتیم میساختیم، یعنی بعد از اینکه تزیین رو مثلا چند تاش بحث کردیم، منظومه بحث تزیین رو درست کردیم، گفتیم تزیین اینجوریست، این اصلشه، اینا محرماتش، اینا مکروهات، اینا واجبات، یک چارچوب منظومه شد که منظومه ها خیلی تو فقه جا داره کار بشه. منظومه سازی میگیم ها، این منظومه سازی درجاتی داره. گاهی میاد شما منظومه رو تو همون بحث منظومه تزیینات محرم رو میگید، گاهی محرم و مکروه میگید، گاهی کل تزیین رو میگید، گاهی میاد تزیین حتی توی چارچوب کلانتری قرار میدید، با اون با هم میبینید. این دیگه رو مراتب و مدارجه. یا مثلا بحث محیط زیست که گفته میشه ممکنه خودش توی چارچوب دیگه قرار بگیره، اون توی چارچوب دیگه باشه. این منظومه سازی ها چه در فقه، چه در اخلاق، چه در کلام هم بسیار جالبه، هم بسیار مهمه، هم گاهی نکات تازه میاره، هم روند تربیتیش مهمه که آدم خوب بفهمه، بعدم خوب تبیین بکنه. و این یک. و یکی هم این که منظومه سازی ها زمراتب و تشکیکی است، اینم یک مطلب. بحث بعدی پنجم، این منظومه سازی را همون تو قرآن بهش میگن تفسیر موضوعیه، که خود این وقت درجات داره، متا به این شکل بیان نشده حرف و حدیثش به این بیانی که من میگم. تو فقه هم گاهی که میگن نظام سازی یعنی منظومه سازی، یعنی گزاره های تک تک پراکنده کنار هم بگذاریم و یک پلن و چارچوب درست بکنیم. یک که اینو پس هم موضوع تو قرآن تفسیر موضوعی به یه معنای همینه، نظام سازی بنابر یکی از معانی یا حداقل یکی از بخشاش همینه. گام پنجمی که میشه برداشت، عرض شود که نظام سازی یا نظریه پردازی، نظام سازی یا نظریه پردازی، مقصود در اینجا اینه که ما این منظومه را عرض شود که با اون مثلا در فقه با گزاره‌های کلامی مرتبطش بکنیم و کلش رو توی یکی دو تا چارچوب کلان اصلی در بیاریم. کاری که مثلا میگیم اقتصاد اسلامی مثلا اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مزدوجه، هم دولتی است، هم عمومی است، هم شخصی و خصوصی است، سه محوری است. اینا دیگه منظومه سازی تمام میشه. بعد از منظومه سازی شما میاد یه نظریات کلانی را با توجه به مبانی فلسفیش و اون چه که از خود اینا دست آوردید، میگید که حالا اقتصاد اسلامی مثلا اقتصاد مزدوجه، نه فقط دولتی، مؤسسی نیست، که این در واقع یعنی تئوری های فراگیر و عامی که در واقع بخش زیادی از اینا رو معنا میکنه. تو خود قرآن هم همینطوره. دو الان همین بحث تزیینی که ما داشتیم تو مکاسب بحث میکردیم، فردا میخوام همین به اون مرحله چهارمش برسم، مرحله پنجم برسم. یعنی بگم تو تزیین دید اسلام اینه که مثلا به پاسخ میده به اون نگاه روانشناسی انسان و زیبا خواهی و زیبا طلبی را، ولی با این قیود. این یعنی نظریه پردازی. که نظام که میگن گاهی هر دو مرحله را میگن، گاهی اون مرحله. و این هم اختصاص فقه نداره. تو تفسیر موضوع قرآن هم که بیایی شما منظومه سازی میکنید، بعدم کمتر البته رسیدن به نظریه سازی، ولی میشه نظریه هم در آورد. مثلا این مفاهیم قرآن و تفسیر موضوع اینا که هست، چیزایی که هست، معمولا تو همون مرحله چهارمه. مرحله پنجم وارد شد، البته کار دشواریه. صلی الله علی محمد و آله.